جلسه دوم استاد واعظی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث نظریه تفسیری، یکی از بحث‌های بسیار مهم بحث راجع به خود معناست. اینم نه از باب اینکه یه بحث تئوریک محضه که حالا ما یک کنجکاوی علمی میخوام ببینیم مثلا معنا چیه و اون که ازش تعبیر میکنیم به عنوان معنای متن، معنای جمله، معنا المراد، حالا هر تعابیری که به کار میبریم، این حالا یه بحث نظری محضه که میخوایم یک کنجکاوی به خرج بدیم. نه، خیلی مهمه. بحث تحلیل ما از معنا چی باشه خیلی تاثیرگذار هست تو خود محتوای تفسیر و اینکه چه عواملی رو لحاظ بکنیم، چه عواملی رو لحاظ نکنیم. خود این بسیار تاثیر میذاره. و حالا بحثی که امروز میکنیم خوب روشن میکنه که خیلی از خلط مبحث هایی که این وسط صورت گرفته تو بحث نظریه پردازی راجع به معنا به این برمیگرده که خود ساحت های معنا از هم خوب تفکیک نشده. و اگر ما خوب ساحت های معنا رو از هم تفکیک کنیم، وقت معلوم میشه که تو چه راجع به چه تلقی از معنا یا چه ساحتی از معنا داریم حرف میزنیم، در اون ساحت امر معنا چیستی معنا و اینکه معنا به چه عواملی گره خورده با یک ممکنه با یک ساحت دیگه ای از معنا تفاوت بکنه. اینا رو باید از هم تفکیک بکنیم. ابتدا این رو عرض بکنم که در تلقی مرسوم و متعارفی که رایج هست، مخصوصا در محیط های ما رایج هست، در محیط علمی ما رایج هست، این است که لفظ، معنا و محکی یا مصداق، اینا سه وادی جدا از هم هستن و چیزی که ما اسمش رو میگذاریم معنا، این متمایز و متفاوت هست از آن امر مثبت یا مکتوب که اسمش میذاریم لفظ و اون شی یا امر خارجی که اسمش میذاریم مصداق. وقتی ما میگیم کوه، این لفظ کوه با معنای کوه و اون کوه خارجی سه تا وادی مختلفه. و شاهد این که امر معنا امری متمایز از لفظ و محکم هست اینه که اون معنا و مفهوم در واقع به السنه مختلف و زبانهای طبیعی مختلف و الفاظ مختلفی میاد. یعنی عرب یه لفظی واسه کوه به کار میبره، یه واسه همون ذات، برای همون طبیعت، برای همون مفهوم. انگلیسی زبان لفظ دیگه، ایتالیایی لفظ دیگه، یونانی لفظ دیگه، فارسی لفظ دیگه، اما معنای کوه در تمام این زبانهای طبیعی علارغم تفاوت الفاظ یکیه. الفاظ مختلف، معنای کوه و اون واقع خارجی هم یه چیز دیگه است. و شاهد این که واقع خارجی و مصداق خارجی غیر از معناست این است که ما کرارن و به شکل کثیری الفاظی داریم، چون الفاظ مصداق عینی خارجی و محکی ندارن، مثل تمام حروف، مثل تمام الفاظ ندا که ما یک مثلا یک ما به ازای خارجی، یک مصداق خارجی ما نداریم که بگیم، و در حالی تمام این کلماتی هم معنا دارن. و اون ادات ندا یا حروف، حروف ربط، حروف کلماتی که نقش به اصطلاح سله رو دارن، تمام اینا توی زبان‌های مختلف فرق می‌کنه ولی مضمون و معناش. پس بنابراین معنا غیر از لفظ و غیر از محکیه، اون چیزیست که به اجمال ما این رو داریم. اما در عالم نظریه پردازانی هستن که میخوان خود این محکی رو داخل در حریم معنا بکنند، یعنی در رابطه با ماهیت معنا نظریه های ریفرنشیال دارن، یعنی نظریه های ارجاعی، نظریه های مصداقی، اصلا خود اون مصداق رو در واقع معنا میگیرن، معنای لفظ میگیرن، یعنی اون مصداق رو معنا میگیرن، نه یک امری که لفظ به بساطت معنا حکایت از خارج میگه، خود اون محکی رو، خود اون مصداق رو جزء معنا میدونن. در حالی که خب تمام عبارت ها و جملات انشایی در واقع اصلا محکی و مصداق نداره. شما در جملات انشایی که افاده تعجب یا استفهام یا امر یا نهی میکنید، در واقع از مصداقی حکایت میکنید، اصلا جملتون جمله اخباری نیست که شما اخبار از شما دارید ایجاد معنا میکنید، شما دارید با جمله‌ای که میگید شما دارید پرسش میکنید، شما دارید تعجب میکنید، شما دارید بحث میکنید، شما دارید زجر میکنید، شما دارید خواهش میکنید، شما دارید به اصطلاح تمنا میکنید، یعنی یک مضامینی رو دارید ایجاد میکنید، اصلا تو خواهش مصداق وجود نداره برای چیز. اینا همه رو شاهد برای این گفتیم که اون به اصطلاح تلبی سنتی رایج متعارف از ماهیت معنا که معنا رو غیر از امر مثبت و مکتوب به نام لفظ میدونه و غیر از محکی و مصداق میدونه، خیلی شواهد لهش وجود داره که در واقع کاملا بساط دلالت و لفظ و معنا قشنگ توجیه میکنه انواع و اقسام به اصطلاح الفاظ و عبارات رو توجیه میکنه، در حالی که اونایی که میچسبن به این که مثلا محکی رو میخوان ما به ازای معنا قرار بدند، در واقع توی جاهای کم میارن، تو جملات انشایی کم میارن، تو حروف کم میارن، تو ندا کم میارن، نمیتونن اونها رو توجیه بکنن. عرض کنم خدمت شما، نکته بعدی که این رو خوبه که توجه بیش داشته باشیم اینه که ما در فضای استعمال جملات به اصطلاح سه تا امر داریم، باید این سه تا امر رو از هم تفکیک کنیم. یک به اصطلاح امر زبانی داریم، یه امر غیر زبانی داریم، لکن یه دست رو به زبان، یعنی به لسان، به کاربری زبانی، وقتی ما زبان رو استعمال میکنیم و جملات رو به کار میبریم، سه تا ساحت رو باید از هم تفکیک کنیم: ساحت زبانی، ساحت غیر زبانی، ساحت پسا زبانی. یعنی وقتی ما یه جمله میگیم، همین که مثلا میگیم افعل کذا، به کسی میگیم افعل کذا، این جمله امری به کار میریم، برو، بیا، بخر، بفروش، مثلا وقتی صیغه امر رو به کار میبریم، در اینجا یه کار زبانی کردیم، یعنی همون استعمال صیغه افعل یا به فارسی به کار بردن فعل امر، این یه کار زبانی ما انجام دادیم. اما با این استعمال زبانی یک کاری میخوایم انجام بدیم که اون کار به واسطه همین استعمال زبانی انجام میگیره، ولی این کار دیگه زبانی نیست، محصول کاربری زبانه. اون کار اسمش یه بس، امر کردن، بس کردن، برانگیختن، امر کردن. همون که تعبیری که آقایان خودمون به کار من تو علم اصول، اصلا مفاد حکم رو مرحوم محقق اصفهانی بعضی آقایان دیگه اصلا میگن حکم یعنی انشاء بدائی جعل دائی، یعنی من انشاء میکنم میگم افعل. به چه دائی این کار میکنم؟ یه وقت به دائی تهدید این کار میکنم، وفعلو ما شئتم، وفعلو ما شئتم استعمال صيغه افعله، اما به چه دائی؟ نه به دائی جعل دائی در مخاطب و ارسال او نحو الفعل، بلکه به دائی بله تهدید. خب وقتی من صيغه افعل رو به کار میبرم به دائی بس، به دائی امر کردن، اینجا انشاء کردم صيغه افعل رو بدائی جعل دائی، یعنی خواستم با گفتن افعل دائی در شما اینجا، وقتی خدا با میگه سله، با گفتن سله داره انشاء میکنه به چه دائی؟ به دائی این که در ما دائی و انگیزه بر انجام صلات رو ایجاد کنه، بس میشه انشاء بدائی جعل دائی. خب این کار اول امر زبانیه، یعنی گفتن سله، گفتن افعل، این کار زبانی. با این کار زبانی یک امر غیر زبانی اتفاق افتاده به اسم بعث کردن، تهدید کردن، که اصلا ممکنه این که میگم اون کار دومیست غیر از کار اول، چون غالب واحد افعل میتونه بدائی بس، بدائی تهدید، بدائی خواهش، چون اگر یک دانی نسبت به عالی بگه افعل، این دیگه بس نیست، این دیگه میشه چی؟ خواهش میشه، تمنا میشه. پس یه چیز میشه، یه امر زبانی میتونه چند کارکرد غیر زبانی داشته باشه. پس اون امر زبانی، امر غیر زبانی. خب یه چیز سومی هم داریم و اون چیز سوم واکنش مخاطب نسبت به این امر زبانی و غیر زبانی که توسط من انجام گرفته. یه وقتی من بس میکنم او چی میشه؟ منبعث میشه، یعنی دایلش ایجاد میشه، نحو الفعل حرکت میکنه، یا نه اصلا منبعث نمیشه، اسیان میکنه، به تجری میکنه، یا بی تفاوته. یعنی چی؟ یعنی ما یه امر پسا زبانی داریم، اون پسا زبانی که پس از این که کار من، کار زبانی من و کار غیر زبانی من که به زبان حاصل شده، یعنی زبان طریقیت داشته در اون کار دوم، پس دوتا کار داریم، کار که توسط متکلم انجام میگیره، توسط ماتن انجام میگیره، کار زبانی. یه کار غیر زبانی به واسطه این کار زبانی انجام میگیره که باشه از تهدید اصلا خدمت شما یا بس یا حس. اما یه امر پسا زبانی داریم که اصلا دیگه زمامش دست مستعمل و زبان نیست، برای همین پسا زبانی، چون برمیگرده به شنونده عبارت که حالا چه واکنش انجام میده. این امر پسا زبانی. خب امر پسا زبانی مسلماً ما نباید امر پسا زبانی داخل در حریم معنا بدونیم، اون واکنشی است که نسبت به یک امر معنادار اتفاق افتاده، اون امر پسا زبانیه. اونم اما هستن نظریه پردازانی که این امر پسا زبانی رو اینم میارنش داخل چی میکنن؟ داخل حریم معنا میکنن. اون وقت این باعث میشه که کار مشکل بشه. یعنی امر این که من گفتم این بحثایی که ما راجع به معنا داریم فقط یک کنکاش نظری و علمی نیست، مثلا پیامد داره. شما اگر چنانی که امر پسا زمانی رو داخل دونستید تو حریم معنا، اون وقت معنا خیلی امر سیالی میشه. اصلا زمام معنا از دست متکلمونه چی میشه؟ خارج میشه و برمیگرده به واکنش هایی که نسبت به اون کار انجام میده. حالا فعلا این داشته باشید، بعدا باز ما به اینا برمیگردیم، به این بس برمیگردیم. یه تقسیم بندی دیگه ای که من مثال زدم، تو وقتی اخبار میکنید وقتی این خوب شد نپرسیدشون. ما اینجور نیست که هر به اصطلاح کاربری زبانی یک امر پسا زبانی محدد و خاص و مورد انتظاری داشته باشه. ببین وقتی امر میشه، خب امر پسا زبانیش یا میشه اسیان یا میشه چی؟ امتثال و انبعاص مشخص. اما اینجور نیستش که مثلا هر کاربری زبانی حتما یک به اصطلاح امر پسا زبانی محدد داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید شما با کمال علاقه و کلی چی بلند میشید، مثلا یه جا میرید عقایدتون رو ابراز میکنید، یا موضع سیاسیتون رو ابراز میکنید، یا موضع ایدئولوژیکتون رو نسبت به بحثی عنوان میکنید. اما اینجوری نیستش که حالا مخاطبینی که نشستن مثلا یه واکنش محددی داشته باشن. بعضی ممکنه با شما همراه باشن، بعضی کاملا جبهه مقابل شما بگیرن، بعضی ها اصلا ممکنه بی تفاوت شن. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم حتما هر امر زبانی که اتفاق میفته یک واکنشه. مثلا اخباری که شما میکنید خب به قصد اطلاع رسانی هست و اینجا فعل زبانیتون همون کاربریه و استعمال اون عبارت هاست. امر غیر زبانی که با زبان انجام دادید اخباره. اما حالا مثلا نسبت به اون اخبار شما چه واکنش هایی انجام بگیره بستگی به میزان اعتمادی که به شما هست، که مثلا یکی 100% باور میکنه، یکی احتمال میده شما درست بگید، یکی اصلا به شما بدگمانه، اخبار شما رو اصلا خلاف واقع میدارد. یه واکنش های مختلفی که ممکن به این عبارت مثلا انجام بگیره. از خواهم به حضور شما یه نکته که خیلی حائز اهمیت هست اینه که برای معنا تقسیم بندی های مختلف ما میتونیم ذکر بکنیم. یکی از تقسیم بندی هایی که برای معنا ذکر شده، حالا من خودم بعدا میارم که خب ما چهار تا یه تقسیم بندی چهارگانه میکنیم، چهار تا ساحت واسه معنا در نظر میگیرم بنده، که حالا از صفحه در واقع 65 بحثشون میکنم. اما یکی از تقسیماتی که ذکر شده تقسیم دوگانه است. گفتن که به اصطلاح معنای عبارت در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به معنای لفظی یا معنای زبانی linguistic meaning یا literal meaning، معنای لفظی، و دومی معنای گوینده، یعنی معنای نزد گوینده، معنایی که گوینده مقصودش بوده. پس به اصطلاح speaker's meaning، معنایی که اون شخص گوینده در نظر داشته است. پس ما یه وقت صحبت میکنیم از معنای جمله، میگیم معنای این جمله، یه وقت میگیم معنایی که گوینده این جمله. اتفاقا همین مثال افعل که زدیم، افعل در تمام این موارد کاربری واسه تهدید برای عرض کنم خدمت شما بس و در واقع امر کردن و برای کاربری های مختلف چه اون دانی عالی، یعنی اون که حتی اونجا تمنا میکنه خواهش میکنه در تمام دعا و تمام اینا اون معنای افعال که معنای افعاله یعنی اون معنای جمله که تقریبا که مثلا به تو، معنای به تو، معنای لغوی به تو فعل ماضی. بله این مهمه که یه وقت شما دارید اخبار میکنی، میگه به تو داری، من خونمو مثلا دیروز پیروز فروختم، خبر داری میکنی، یه وقت میگه به تو ککزا، اینو مثلا شما دارید الان انشاء فروش میکنی با گفتن به تو. خب به تو به توه، یعنی معنای لفظی یا لیترال مینینگش معنای لفظی به تو ثابته، اما گوینده یه وقت با این به تو انشاء فروش میکنه، یه وقت با این همین به تو اخبار میکنه از فروختن خانه خودش. معنی المقصود فرق میکنه، به اصطلاح معنای مستعمل فیهش یکیه. نه منظور من اینه که وقتی طرف داره، ما یک به اصطلاح مدل تصوری داریم، یه تصدیقی اولا داریم، تصدیقی ثانیه داریم، اون چی نهایتا تصدیقی ثانیشه. و الا ما باشیم، یعنی در واقع اون که میگیم در این تقسیم بندی میگیم معنای جمله یا معنای لفظی، یعنی اصلا ما گوینده رو میذاریم کنار، قرائن رو میذاریم کنار، اصلا ما با گوینده کار نداریم، ما این عبارت رو میگیم. اینه که مثلا شما میگی خب به تو فعل ماضی، میگه خب این به تو خب فعل ماضی، یعنی اینجور. اما الان این فعل ماضی رو طرف به چه قصدی به کار میبره؟ به قصد انشاء فروش به کار میبره یا به قصد اخبار به کار میبره؟ اینا دیگه برمیگرده گوینده و برمیگرده به زمین ها. یعنی این معنای لفظی بهش میگن معنای سمانتیکال، اون معنایی که شخص گوینده در نظرش هست میگن معنای پراگماتیک. چرا؟ چون در صفحه 34 اینجا هم اشاره کردم که دانش های زبان انواع و اقسام داره، گفتم سمانتیک بحث میکنه از رابطه الفاظ با معنا. این علم پراگماتیک در حوزه زبانشناسی، پراگماتیک بحث میکنه از رابطه بین مستعمل، کاربر زبان و زبان. یعنی وقتی میگم پراگماتیک یعنی اون شاخه زبانی که بحث میکنه از رابطه بین مستعمل و کاربر زبان با زبان. حالا وقتی ما در این تقسیم بندی میگیم معنای پراگماتیکال، یعنی معنایی که برمیگرده به قصد کاربر زبان. اینجا کاربر زبان موضوعیت پیدا میکنه که به چه قصدی اومده و داره این. اما در معنای سمانتیکال، در معنای لفظی، ما اصلا فارغ از این که تو چه بافتی، تو چه زمینه‌ای، تو چه شرایطی، کدام کاربر، با کدام قصد، میگم این عبارت معنیش اینه. اما خب کاربری هاست که معنا رو تغییر میده. لحاظا اصلا استرس کلام، تأکیدات، لحن، اینتونیشن، لحن اصلا هیچ سهمی تو معنای لفظی نداره. مثلا این مثال بزنم، من امروز از مادر نگهداری میکنم، من امروز از مادر نگهداری میکنم. کسی که میخواد معنای سمانتیکال، خب این جملهش اینه که من از مادر نگهداری میکنم، معناش خیلی واضح باشه. اما الان من چند جور این جمله رو ادا میکنم، شما میفهمید که با اصلا لحن و استرس که این معنای اینجور، من امروز از مادر نگهداری میکنم، این یعنی چی؟ فردا از من انتظار نشته باشه مادر نگهداری، من امروز هم من امروز از مادر نگهداری میکنم. این کلمه میخوام تعریض کنم که شماها خوب حق مادر ادا نکردید، شما خوب ازش نگهداری، من امروز من تنهایی کنم، یعنی کس دیگه با من همراه نشه، اینجا استرس و تاکید رو منه. یا میگیم من امروز از مادر نگهداری میکنم، تعریض گفتم اینجاست که اینجا استرس روی نگهداریه، میخوام بگیم شما خوب نگهداری نکرد، اون قبلی استرس و تاکید کردم رو من بود، یک کس دیگه نیاد، من امروز از مادر نگهداری میکنم. اینه که خب ببینید عبارت به لحاظ معنای سمانتیکالش خب به معنای مشخص داره، اما به لحاظ معنای پراگماتیکالش بستگی داره که اینجا تاکید روی کدوم کلمه از کلمات این جمله باشه، خود لحن، خود عرصه و دوزو شما، اصلا این خود بادی لنگویج، این خود به اصطلاح چهره، حرکات، اینا همش توی اون معنای پراگماتیکال تأثیر داره، نه تو معنای، چون وقتی میگیم معنای لفظی یا معنای سمانتیکال، اینجا در معنای سمانتیکال اصلا تمام اینا رو کنار میزنیم، ما این عبارت، اما در معنای پراگماتیکال ماییم و عبارتی که متکلم به کار برده از حالا تو چه بافتی به کار برده، با چه قرائنی، با چه لحنی، با چه اینا همش درش چیه تأثیر
بود. مطمئنش
تو متن حالا خب نه فرق بین گفتار و نوشتار توی چیزهایی ظاهر میشه دیگه، مثلا تو بحث گفتار، تو بحث گفتار بحث تأکیدات اینا اصلا خودش از نحوه استماع چیز حاصل میشه، تو متن باید با یه قرائن ما بفهمیم که مثلا تأکید رو چی هست و
نمیسته.
نه الان
بحث هرمونتی مثلا
متنی
که میخوام
تفسیر
کنیم و اون متن نفس هیئت لفظ همه شده توی متن اومده باشه، اون هیئت
به مقداری که ما دریافت، یعنی بحث اسپیکر مینینگ یا معنای مقصود گوینده به مقدار قرائنی که ما میتوانیم جوابوری کنیم دیگه، به مقدار یعنی این که ما به اصطلاح از مدلول عبارات ما از عبارات ما چی استفاده میکنیم بستگی داره که ما چقدر بتونیم جمع قرائن بکنیم دیگه، چقدر بتونیم از عبارت منتقل بشیم دیگه به اون مقدار. حتی
100 درصد بر مراد استعمالی و مراد جدی هم حتی نداره، بازم متفاوت این دوگانه که بفرمایید.
الان فعلا تو این مقام، اون تو مقام داوری راجع به چی نیستیم، نه اصلا ما تو اون مقام بحث نیستیم، الان فقط من میخوام بگم که بسته به این که ما به دنبال کدام یک از این دو معنا باشیم حوزه بحث فرق میکنه، در بحث معنای لفظی این معنای لفظی زیر مجموعه سمانتیک قرار میگیره، بحث به اصطلاح معنای اسپیکر مینینگ یا معنای نزد گوینده در حوزه بحث چی قرار میگیره؟ پراگماتیک قرار میگیره. لذا اونی که تو بحث سمانتیک بحث میکنه به عنوان یکی از شاخه‌های زبانشناسی تو سمانتیک بحث میکنه، اصلا کاری به این نداره که بافت موقعیت، بافت فرهنگ، بافت تجربه زیسته، نمیدونم اینجور چیزا مثلا چه تأثیری میذاره توی معنا، چون اینا برمید به حوزه پراگماتیک میشه. اون میگه آقا مثلا میخواد بحث بکنه که در زبان فارسی مثلا فرض بفهمیم واژه ایمان، واژه کفر، واژه تو عربی فارسی مثلا اون بحث بکنه آقا مثلا این به چه معانی هست، مثلا یکی عبارت رو میاد واکاوی مضمونی و معنایی میکنه صرف نظر از این که مثلا گوینده یا گویندگانی در موقعیت‌های مختلف به اصطلاح با بکاربری بعضی قرائن میتونن مثلا از این چه اون محل بحثش نیست. از کنم خدمت شما، حالا میرسیم تو نظریه معنا، مثلا همین راسل با اون مثال نظریه قضیه راسل در چیز در باب معنا اصلا هیچ کاری به این وجوه پراگماتیکال نداره. این هم به تقسیم بندی بود راجع به این حاشیه صفحه 63 و 64 بعدا مطالعه کنید که من اونجا این بحث رو آوردم. این اشاره‌ای هم کردم که بعضی امور پسا زبانی رو داخل در خود معنا میدونن بعضی نمیدونن. شاید مثالش نزاع بین جان سر و پول گرایس هست. پول گرایس از اون کسایی است که احساس و کنش مخاطب که امر پسا زبانی هست داخل در حریم معنا میدونه و جان سر میگه نه، ما به اصطلاح امر زبانی داریم و فرازبانی و غیر زبانی، اما پسا زبانی که برمیگرده به واکنش های مخاطب اصلا این جزء حریم معنا نیست. تو کتاب معروف اسپیچ اکت صفحه 43 به بعد این نزاع رو آورده و ادله خودش رو جانسل و نفی نظر گرایس آورده شد. اگه خواستید بعدا مطالعه کنم. من حتی یادداشت کرده بودم بعضی از استدلال رو، بعد خب بخوام بحث بکنم این مقداری دور میفتیم از خب. میرسیم به بحثی که من صفحه در واقع 65 اشاره کردم. این بحث به نظرم بحث خیلی مهمیه و اینم من جایی ندیدم، یعنی این تقسیم به 4 تا ساحت برای معنا، این به اصطلاح خودم بر اساس مبانی که خودمون داریم و اون نظریه مختاری که در باب معنا بعدن من بحث میکنم، این 4 تا ساحت رو، این 4 تا ساحت اینجور نیستش که مثلا بگیم که مثلا در حوزه سمانتیک همه کسایی که راجع به معنا بحث میکنن اینو قبول دارن که ما 4 تا ساحت مثلا معنا داریم. نه، این چیزیست که ما بهش معتقد هستیم. ما هم که میگم که همه آقایون بهش معتقدن، میگم یعنی چیزی که ما میتونیم این 4 تا ساحت رو تفکیک بکنیم و این تفکیک به درد میخوره و بعداً خواهیم دید که وقتی نظریه های معنا رو بحث میکنیم برخی آشفتگی هایی که تو بحث هست یا بعضی خلط مبحث هایی که تو بحث میشه به خاطر اینکه وقتی میخوان تحلیل کنن معنا رو دست گشتن تو فقط یه ساحت و ساحت‌های دیگر نادیده گرفتن، لحاظا مثلا تحلیلی از معنا ارائه کردن. خب پس الان یه تقسیم دوگانه از معنا ذکر کردیم، حالا بعد نمیخوام یه تقسیم چهارگانه از معنا ذکر بکنم که یعنی 4 تا ساحت برای معنا. اصلا خدمت شما اولین ساحتی که برای معنا در نظر میگیریم، حالا من تعبیر اینجوری کردم، معنا در ظرف ثبوت و تقرر زبانی، یعنی قبل از این که اصلا پای استعمال به میون بیاد و ما بخواهیم لفظ یا الفاظی رو استعمال بکنیم، ما یه ساحتی داریم که در اون ساحت معنا تقرر داره و تعین داره و پیوند با لفظ داره. یعنی وقتی ما لفظی رو برای معنایی وضع میکنیم، لفظی رو واسه معنایی وضع میکنیم، مثلا فرزندی به دنیا میاد اسمی برای اون میگذاریم، یا شخصی اسبی میخره برای اسبش اسم میذاره، یا اصلا برای شیعی از اشیای تو خونش اسم میگذاره، الان صرف نظر از استعمال و کاربری، حالا تو از این لفظ تو جمله انشایی میخواد استفاده کنه، اخباری استفاده کنه، اصلا هیچ استعمالی نیست. الان که وضع اتفاق افتاد، برای این لفظ الان معنایی وجود داره، حالا مستعملین این لفظ رو استعمال بکنن یا نکنن، به محض اینکه وضع اتفاق میفته بین لفظ و یک معنا، همون چیزی که ما وقتی استعمال بکنیم میشه یعنی مدلول تصوری. اون که ما اصلا ما تو علم اصول میگیم مدلول تصوری که اصلا اندسماع لفظ ما منتقل بشه میشیم. خب چرا اندسماع لفظ منتقل به معنا میشیم؟ چون قبل از سماع لفظ بین این لفظ و اون معنا بله یک پیوندی هست، یک تقرری پیدا کرد. کلماتی هستن یعنی بی‌معنا. مثلا ما خیلی تو فارسی میتونیم خیلی کلماتی رو به کار ببریم، مصوت هستن، موزون هستن، اما هیچ معنایی ندارن، فقط لفظه، یعنی امر مصوته یا رسمه، هیچ معنایی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وضعی اتفاق نیفتن، یعنی این لفظ با یک معنایی در حوزه زبان یک پیوندی برقرار نشده بود. حالا اصلا به وجود کاری نداریم به این که اسباب این که برای یک لفظی در یک زبان یک تقرر معنایی اتفاق میفته، یک به اصطلاح پیوندی ایجاد میشه. حالا ممکنه وضع تعیینی باشه، مثل همون اسم خاصی. شما امروز اسبی میخرید، این اسب الان اسم میذاره، یه ماشینی میخرید، یه اسم روی ماشینت میذاره، یه ظرفی میخرید، یه اسم میذاره روی ظرف، یه مشکل نداره. یه وقت هم هستش نه، بل استعمال در واقع به دیگران میفهمونید که این مثل این که وضع در واقع تعینی که مسبوق به استعمالاته، حالا کاری به اون نداره، منشأشو کار نداره. این یه ساحته که نکتش اینه، این ساحت از معنا مستقل از استعمال و مقدم بر استعمال، این خیلی مهمه، مستقل از استعمال و مقدم بر استعماله. اینه چرا اینقدر تأکید روش میکنم؟ به خاطر اینکه تمام نظریه های معنایی که میخواد ساحت کنش رو، یعنی امر پسازبانی رو یا ارجاع رو و مصداق رو بیاره تو حرف معنا، حواسشون نیست به این که خب شما تا استعمال نکنی که ارجاع اتفاق نمیفته، تا استعمال نکنید که اون امر پسا زبانی که اون واکنش ها باشه اتفاق نمیفته. خب اینجا اگه بگی اون امر پسا زبانی معنای عبارته، پس این استعمال چی اتفاق افتاده؟ یعنی این به اصطلاح ساحت معنایی حین الاستعمال و قبل از استعمال اصلا در نظر گرفته نشده، رفته سراغ مصداق یا رفته سراغ واکنش، در حالی که ما یک ساحتی داریم مقدم بر استعمال که به خاطر تقرر معنا و حضور معنا و وجود معنا در این ساحته که شما قادر به چی میشید؟ استعمال. اصلا شما چرا الفاظ بی معنا رو به کار نمیبرید وقتی دارید حرف میزنید؟ چرا وقتی مقصودتون رو میخواید بیان کنید چرا از الفاظ معنا درسته، چرا الفاظ دیگه استفاده نمیکنید؟ به خاطر اینکه این وجود این معناست که به شما این قدرت رو میده که از واژگان خاصی استفاده کنه، از بعضی واژگان واسه مقصودتون استفاده نکنه. خب این یک ساعته. در این ساعت از معنا که تقرر زبانیه در ساعت و مقدم بر استعمال هست و مستقل از استعمال هست، در این ساعت اموری مثل اراده تفهیمی، اراده جدی، متکلم، قصد متکلم، نه اصلا مطرح نیست. اصلا لافظ اینجا اصلا مطرح نیست، لافظ کی هست؟ چون اصلا قبل از استعمال همچین چیزی وجود داره، یعنی وقتی یک زبان طبیعی شکل میگیره، یک زبان طبیعی شکل میگیره، برای الفاظ یه همچین پیوندی با معانی ایجاد میشه، لافظی باشه یا لافظی نباشه. اصلا امروز هیچ تو این تو این جام یه زبون طبیعی درست بشه، یک بار همه تصمیم میگیرن اصلا حرف نزنن به این زبون. بالاخره تو این زبون که شکل گرفته این پیوندها بین این کلمات و معانی هست، این ایجاد شد. اصلا بزرگ شما مرتبه و ساحت دیگه معنا ما ازش تعبیر میکنیم به اصطلاح کلام نفسی در برابر کلام حسی و لفظی. یعنی آنچه که از معانی متکلم قبل از تکلم در ذهن خودش و ضمیر خودش بله میپرورونه و مد نظرش قرار بگیره. ببینید ما به اصطلاح اگر به فرایند سخن گفتن توجه کنیم، مثلا فرایند خلق اثر هنری بخوام نگاه بکنیم چی میگیم؟ میگیم خب اول این به اصطلاح هنرمند یک معنایی رو، یک احساسی رو، یک معنایی رو در درون خودش میپرورونه، بعد میاد یک آفرینش هنری میکنه واسه انتقال اومد. حالا یا یک تصویری میکشه، یک مجسمه ای میسازه، یا یک شعری میگه، یا یک قطعه ادبی مینویسه که برای اینکه اون معنا، احساس، مضمونی که در درونش هست بله منتقل بکنه. وقت اینجا حتی ممکنه یه مضمون، یه معنا، یک ایده، یک احساس، این بسته به این که چقدر هنر داشته باشه بتونه به تعابیر مختلف، به عبارتهای مختلف این رو چکا کنه؟ بیان بکنه. پس استعمال مسبوق به یک معنای نفسیه، به یک کلام نفسیه. گویی هر متکلمی و هر مستعمل زبانی دو جور کلام داره، یک کلام نفسی یعنی اون مضمونی که با خودش در درون خودش تصور کرده، احساسش هست، ادراکش هست، ایدهش هست، و بعد اونی که در قالب الفاظ و عبارات بیان میکنه و همون میشه استعمال کلام لعجل انتقال اون پیام، انتقال اون معنا. من اون معنا رو میگم که این معنا قیام وجودی به نفس کی داره؟ به نفس و روان بله گوینده و ماتن داره، درسته؟ که حالا بعضی از علمای ما مثلا نقل کرامی از فاضل بوشتی کردم از این تعبیر میکنن به کلام نفسی در مقابل کلام حسی، یعنی هر متکلمی گویی یک کلام نفسی داره، یک کلام حسی داره، این همون پیام است، اون معناسی داره که این جنبه از معنا ظاهراً هیچ ربطی به الفاظ نداره قبل از استعمال الفاظ. البته تو پرانتز عرض بکنم در دنیا، در عالم اندیشه نظریه پردازانی وجود دارن که میگن اصلا تفکر و اندیشه بدون زبان نمیشه و کلن ما اگر همه چی زبانیه، حتی اندیشه هم چیه؟ زبانی. خب اینجا مخالفان جدی هم در اینجا وجود داره که مخالف این هستن که به اصطلاح همه چی زبانی باشه و در واقع حتی بعضیا پا رو فراتر میذارن که خیلی این تاکید میکنن که در واقع این زبان طبیعیه که تکلیف اندیشه رو مشخص میکنه. یعنی مثلا اصلا برخی اهل زبانهای طبیعی اصلا قادر نیستن که بعضی از تفکرات رو صورت بدن به خاطر این محدودیت هایی که خود اون زبان براشون ایجاد میکنه. حالا این بحث اختلافی مبناییه، ما بر اساس این مبنا داریم میگیم که این کلام نفسی زبانی نیست که معتقدیم که این مبنا درست نیست که بگیم همه چیز زبانیه و اصلا لولا زبان این تفکر اصلا فهمی و معنایی نیست، که خب این دیگه این قدر وجدانی شهودیه که ما نمیتونیم بگیم مثلا کودک بچه این تا قبل از اینکه یه زبان طبیعی رو یاد بگیره مثلا تنهایی، حضور مادر، خود مهر مادری، نیازمندیش، مثلا بگیم هیچی از این مضامین رو درک نمیکنه تا وقتی مثلا زبان طبیعی رو درک میکنه، یا مثلا بچه تمایز بین سر خودش و متکا رو درک نمیکنه مگر اینکه زبان طبیعی بدونه. خب نه دیگه، این اصلا تو مراحل رشد بچه، خب بالاخره شاید در اون اوانی که به دنیا میاد اصلا این بدن خودش غیر از اشیای دیگه است، ممکنه مثلا اول درک نکنه ولی کم کم درک میکنه که این خودش این بدن غیر از شیئه، یا بالاخره تمایز بین دست و پاش و بین اجزای بدنش و بین مادر و غیر مادر به فهمیه، یک فهمهای بچه داره بدون اینکه اصلا گیرم یه پدر و مادری کرولال باشن و بچه یو بپرورونن. این که بگیم بچه مثلا هیچ چیزی درک نمیکنه مگر به زبان و زبان طبیعی، واقعا یه نقض آشکار هستش که این بچه خیلی چی داره درک میکنه با اینکه این مهر رو درک میکنه، عاطفه رو درک میکنه، گرسنگی و تشنگی، اینکه این داره حوادثش رو برطرف میکنه و تمایز خودش با اشیای پیرامونش رو درک میکنه، درک میکنه، فهم داره بدون اینکه زبان طبیعی رو آموخته باشه.
درک حضوری
نه، میخوام بگم من این امر کلی رو کار دارم که کسایی که میگن هر گونه فهم و درکی زبانیست، من اینو
تفکر رو میگم،
تفکرم مراتب داره دیگه، همش تفکرات انتزاعی محض نیستش که، خود خیلی قیاسات بسیطی بالاخره بچه درست میکنه دیگه. حتی اینکه میگن حیوان تفکر نداره، من اصلا قبول ندارم، واقعا همین که یک حیوانی وقتی میخواد از یه جوبی بپره تردد میکنه، تأمل میکنه، عقب و جلو میکنه، گاهی وقتا راهشو میکشه میره این و من حالا میخوام عرض بکنم این ماده نقضی وجود داره برای به هر جهت آنچه که در دنیای ذهنی میگذره به لحاظ معانی، حالا چجور تعبیر بکنه با چه عبارت تعبیر بکنه اون مرحله بعده، اون خود اون معنا. خب ما اسمشو میذاریم معنای نزد متکلم، معنای نزد متکلم. حالا تو عبارتهای بعضی از علمای گذشته ما تعبیر کلام نفسی هست، ما توی معنای نزد متکلم، این ساحت دوم معناست. حالا این اتفاقا این ساحت دوم معنا محور هرمنوتیک رمانتیک اتفاقا این معنا بوده، این معنای دوم، ساحت دوم معنا جنبه سایکولوژیک داره، جنبه روانشناختی داره، یعنی وابسته به اینتنشن و قصد گوینده است، وابسته به روان شخصه. اون معنایی که در روان شما میگذره با معنایی که در روان من میگذره چیه با هم فرق میکنه. در هرمنوتیک رمانتیک تمام ثقل عملیات فهم و تفسیر رو این قرار میدادن، میگفتن ما باید، میگفتن که کار مفسر و کار فهم کننده عبارت بازسازی و باز تولید دنیای ذهنی بله صاحب اثره، میگفتن کار تفسیر روند پیمودن روند عکس روند تولید اثره. در روند تولید اثر کار از کجا آغاز میشه؟ صاحب اثر معنایی رو در درون خودش میپرورونه، احساسی یا معنایی، یه همونش معنا، ساعت دوم معنا، بعد چیکار میکنه؟ بعد میاد خلق اثر میکنه با گفتن شعری یا با نوشتن نوشته‌ای، در واقع اون معنا رو میخواد اظهار بکنه. درست شد؟ کار مفسر چیه؟ کار مفسر یعنی پس در تولید اثر از دنیای ذهنی گوینده یا نویسنده یا صاحب اثر فرایند شروع میشه. به کجا ختم میشه؟ به اثر ختم میشه. فرایند تفسیر چیه؟ پیمودن عکس مسیره. یعنی شما باید از اثر شروع کنی، پل بزنی، وارد دنیای ذهنی صاحب اثر بشی و آنچه در دنیای ذهنی او میگذرد باز تولید کنید. یعنی تو هم همون یه سیمپاتی پیدا کنی، یه همدلی پیدا کنی، دقیقاً به همون احساس برسی، به همون امری برسی که در دنیای ذهنی او میگذرد. وقت تمام دعوا بین هرمونتیک فلسفی و بعضی کسایی که منتقد اون هرمونتیک رومانتیک هستن این که آقا همچین چیزی ممکن نیست، ما نمیتونیم نقب بزنیم و معبر باز کنیم به دنیای ذهنی کسی دیگه، این امر شخصیه، برمیگرده به مثل که مثلا من میگم که من یک کار کنم تو دندون درد داری، من دقیقاً یک کاری کنم همدلی با تو پیدا کنم و به اصطلاح درد تو رو پیدا کنم. خب نمیشه، اون درد او داره میکشه، شما نمیتونید به اصطلاح اون رو باز تولید کنید. اون قیام به چی داره؟ به قیام به نفس او داره، به روان او داره. اصلا امور منتال و امور روانی و امور شخصی هستن و وابسته به اشخاص هستن و این قابل باز تولید نیست. یعنی یکی از اشتباهات هرمنوتیک رومانتیک این بود به مقوله معنا المقصود جنبه سایکولوژیک و جنبه شخصی و جنبه روانی میبخشید. حالا ما بعداً خواهیم گفت نظریه تفسیری خودمون که ما معنا المقصودی که ما میگیم، معنا المرادی که ما میگیم یک امر سایکولوژیک نیست. حالا میرسیم یکی از دقایقی که ما باید تعمل کنیم، اون اشکالاتی که کسایی که میگن نباید دنبال قصد مؤلف باشیم به خاطر اینکه قصد مؤلف امر شخصیه، امر روانیه، امر درونیه، برای ما قابل کشف نیست، ما در جواب میگیم چی؟ میگیم ما هم با شما هم عقیده ایم، ما هم با شما هم عقیده ایم، امر روانی، امر شخصی قابل، اما معنا المقصودی که ما میگیم اون دنیای ذهنی یا این ساحت دوم معنا نیست، ما یک ساحت سوم معنا داریم. چرا عرض میکنم ساحت سوم؟ پس ساحت دوم معنا اون معنایی است که در واقع در دنیای ذهنی متکلم یا ماتن میگذرد، این هم ساحت دوم معنا است. ساحت سوم معنا که این مرتبه است که در واقع معنا به عنوان محصول فرایند اظهار زبانی در نظر گرفته میشه. یعنی یعنی ما متکلم یا ماتن رو یک فاعل ارتباطی میدانه که میخواهد پیامی رو، معنایی رو، همون معنایی که در درونش هست و قیام وجودی به خودش داره، همون امر سایکولوژیکش رو، که اون امر سایکولوژیکش، اون امر روانیش اصلا قابل انتقال برای غیر نیست، یعنی اون قیام وجود تو درون خودش میگذره، بعد میاد این معنا رو روی محملهای زبانی سوار میکنه، رو اظهارات زبانی سوار میکنه و این پیام رو میخواد و این معنا رو انتقال بده. به وجه سایکولوژیکش میخواد انتقال بده، اون که نه، اون که تو درون خودش میگذره، اون شوق نفرت حماسه است، عشق تنفر هرچی که هست تو درون خودشه، اما این تنفر از مثلا دشمن رو یا این مهر به مادر رو، این مهری که در درونش هست میخواد تو این شعر چیکار کنه؟ منتقل کنه. یه ساحت معنا یعنی معنایی که رو اظهار برایند و محصول اظهارات زبانیه، یعنی آن چیزی که به واسطه اظهارات زبانی منتقل میشه. البته این که من گفتم متکلم یا گوینده به عنوان فاعل ارتباطی اون پیام رو، اون معنا، ساعت سوم معنا رو میاره رو محمل‌های زبانی، محمل‌های زبانی اصلی ترین حامل‌های معنا به معنای سوم هستن، اصلی ترین، چون غیر از اون چیزهایی وجود داره. گاهی وقتا از چهره خودش کمک میگیره، عصبانیت او بهش کمک میکنه، حرکات دستش بهش کمک میکنه، لحنش بهش کمک میکنه، یعنی خود اون، اینا میشن قرائن. یعنی قرائن مثلا محفوفه به کلام، اینا همه بهش چیکار میکنه؟ کمک میکنه. ولی متأ اصلی ترین محمل برای انتقال میشه اون حامل های زبانی، اون دیگه یعنی کلمات و الفاظ که نوشته میشه یا ادا میشه، این اصلی ترین بار رو واسه انتقال معنا به معنای سوم بر عهده این هاست.
جنبه اول
که هستن
تقرر
اصلا کاری به استعمال نه، قبل از استعماله، اینجا بل استعماله،
استفاده
بله. بله. یعنی به تعبیر دیگه این جمله دقیق تره، چون ما ساحت اول معنا را داریم شما می توانید برای انتقال پیام خودتون از حامل هایی به نام الفاظ استفاده کنید، چون الفاظ در اون تقرر زبانی با یک معانی گره خوردن. شما یعنی اگر برای همین من تأکید کردم استعمال مسبوق به وجود ساحت اول معناییه. اگه ساحت اول معنایی در کار نباشه، فرقی بین دیز و بیز با میز نیست، یعنی کلمه معنادار با بی‌معنا، چون بعضی کلمات بی‌معنان، بعضی کلمات معنا دارن، شما میایید در اظهارات زبانی خودتون از اون معناداراش استفاده میکنید و پیامتون رو منتقل
میکنید. یه شخصیتش کنده میشه
چون حالا برخلاف ساحت اول معنا که اصلا متکلم هیچ نقشی نداشت، اینجاست که متکلم و قصدش و بافت و موقعیت و تمام اینها، حتی بادی لنگویجش، حرکات دستش، لحنش و استرس های کلامش، همه اینو تأثیر میذاره تو انتقال معنا، همه جزء حامل معنا میشن. بله میگم
گزینش
میکنه
یکی از اون نشانه ها شد
اینجا الان ببین مثلا مزنش. الان یک امر حماسی اتفاق میفته، همه ما احساس داریم، اما بندگی هنرمند نیستم، زبانم الکنه، نمیتونم خوب احساسمو بگم، اما یه شاعر زبردست با زیباترین عبارت ها میاد چیکار میکنه؟ اون احساس حماسی منتقل میکنه، اون عشق و اون نفرت
تقرر قبلی داشته دیگه،
چی؟ نه نه، الفاظ
از یکیش انتخاب
مفردات الفاظ
اون
میدونم، نه الفاظ که بنده عرض میکنم، اهم از معنا الاسمی، معنای حیات، یعنی این که بالاخره خود مفاهیم مفاهیم اسمیه داریم، مفاهیم حرفیه داریم، حیات داریم. میخوام بگم از این، من میدونم، تو هم میدونی، اون شاعر هم میدونه، اما من و شما نمیتونیم خوب از این کلمات استفاده، اون میاد خیلی لطیف از این، یعنی کلمات انگار تو دستش مومه، و میاد به زیباترین وجهی کلمات مناسب، مثلا واسه یک مضمون ده ها کلمه وجود داره، اما اینا چینش کلمات مناسبی میده و میاد اون مضمون رو به عالی‌ترین وجه، اون احساس رو منتقل میکنه و ماندگارش میکنه. من شما همون احساس دارید، حتی ممکنه کسی احساسش از اون، یعنی اون احساس غرور ملیش، اون احساس حماسیش یا عشقش به مادرش، ممکنه عشق این شخص از اون شاعرم به مادرش بیشتر باشه، اما این نمیتونه بگه، با کلمات ساده ای اون عشقشو میگه، اما اون میاد یک قصیده زیبای، غزل خیلی زیبای واسه مادر میگه و خب هر کم میخونه لذت میبره و اون احساس منتقل میشه، در حالی که کسی ممکن احساس شدیدتری از اون شاعر داشته باشه، نمیتونه بگه. اون توانایی و اون هنر این که این احساسش رو روی یک حامل‌های معنایی زیبایی قرار بده، خب اون نداره. پس در واقع ساحت سوم معنا محصول کاربری زبانه، محصول استعمال، برخلاف اون اولی که اصلا مقدمه بر استعمال بود، و برخلاف دومی که هنوز مقدم به استعمال طرف نشده بود. این تو پهنه ذهنش اون ایده هست، اون احساس هست، اون معنا هست، اما هنوز این سومی در واقع معنای مراد متکلمی است که بر حامل‌های زبانی سوار شده، یعنی بل استعمال القا شده. که اینجاست که عزیزان اون تقسیم دوگانه‌ای که من قبل از این تقسیم چهارگانه گفتم اینجا میاد، یعنی تقسیم معنا به سمانتیکال و پراگماتیک، به معنای جمله و معنای نزد متکلم اینجا میاد، یعنی مستعملی عبارتی رو استعمال کرده. اینجا زبانشناس یه وقت میاد میگه من کاری به متکلم، قصدش، موقعیتش، بافت و کانتکستش ندارم، من میخوام بگم این عبارت در فارسی چه معنا میدهد، صرف نظر از این که مستعمل. این میگن معنای سمانتیکال یا معنای لفظی، و اینجور ور رفتن با عبارت و اینجور واکاوی معنایی کاری سمانتیکال است. چون تو زبانشناسی خب یه وقت ما به خود لفظ کار داریم و مناسبات بین لفظ، اصلا به معنا کار نداریم. این میشه لینگویستیک و زبانشناسی تو مرحله سینتکسش، اصطلاحا سینتکس، اصلا مثل بررسی اشتقاقات یک لغت، بررسی جنبه صرفی یک لغت، اصلا شما کاری به این که تو این عبارت به چه معنا میاد، مثلا بیتو فلومازن، مثلا این شما اصلا کار نده که این بیتو رو حالا این بابا برای انشا به کار برده واسه اخبار به کار برده، کار نده به معنی کار نده. اینجا میگه به جنبه‌های صرفی یا اشتقاقی، به جنبه‌های لغوی، اینجور مطالعات جنبه سینتکسش هست، به عبارت به لفظ به معنا. گاهی وقتا لفظ و معنا مثل این که میشه سمانتیک، که شما میای سمانتیک زیر مجموعه لینگویستیک، چون ما یه سمانتیکی داریم زیر مجموعه فیلسوفی آف لنگویج، اون بحث فلسفی راجع به معناست. یه وقت یه معنی عبارت، دو جور سمانتیک داریم ما، یه سمانتیک داریم جزء زیر شاخه های لینگویستیک، زیر شاخه های زبانشناسی، یه سمانتیک داریم جنبه فلسفی داره، زیر مجموعه در واقع فیلسوفی آف لنگویج. توی اینجا که میخواد عبارت میگه معنای این عبارت اینه، نه معنایی که گوینده اراده کرده، کاری به گوینده اصلا نداره. پس دقت به جمله من، پس از استعمال یه ساحت معنایی داریم، معنایی که بل استعمال ایجاد میشه، که این معنایی که بل استعمال ایجاد میشه مشمول دو جور مطالعه میشه، مطالعه سمانتیکال، مطالعه پراگماتیک. در مطالعه سمانتیکال اصلا کاری به متکلم نداره، میگه این عبارتی که اظهار شد، صرف نظر از این که متکلم تو چه بافتی و قصدی، اینا این معناش اینه. پراگماتیکال میگه نه، با توجه به که متکلم چه قصدی داشته و اون قرائن دیگه باید دیده بشه، قرائن فرازبانی باید دیده بشه. فرق عزیزان، فرق بررسی های سمانتیکال با بررسی های پراگماتیکال چیه؟ فرقش این که اونا امور فرازبانی رو اصلا لحاظ نمی کنن، در مسئله معنای نزدگوینده، معنای نزدگوینده که کار پراگماتیک هست، امور فرازبانی بسیار دخیله، قرائن بسیار دخیله، لحن دخیله، همه چی که فرازبانیه اینا دخیل هست. اصلا خدمت شما، اما معنای چارم، معنای چارم اصطلاحا میگیم معنا برای مخاطب، معنا برای مایی که در واقع عبارت رو میشنویم. این با ساعت سوم معنا فرق میکنه. ساعت سوم معنا در جنبه پراگماتیکش به معنایی بود که معنای نزد گوینده، که اتفاقا در تمام علم اصول ما، روشای یعنی اون در نظریه تفسیر ما، اتفاقا این ساحت از معنا، این ساحت سوم، اصل جستجوی تفسیری ماست. یعنی ما به عنوان هدف گذاری در فرایند مراجعه به متون مقدس، حالا مثلا ما میریم تفسیر قرآن میکنیم یا میریم حدیث میخونیم یا کلمات بزرگان رو، حالا متن فلسفی، متن فقهی، میخوام ببینیم نظر فلان، همش دنباله میبینیم که نظر فلانی چیه. میخوام بگیم آقا مثلا شیخ انصاری تو این بحث بالاخره چی میخواد بگه، مرحوم صدرا تو بحث حدوث عالم، تو بحث حرکت جوهری، تو بحث دیگاش چیه، همش دنباله این که بریم مراد گوینده رو. یعنی ما در هدف گذاری تفسیریمون روی این ساحت سوم معنا خیلی سرمایه گذاری میکنه و اصل است. اما تو عالم نظریه پردازانی وجود دارن که میگن آقا اصل فرایند مراجعه ما به متن برای این چیه؟ ساحت چهارمه. و اون چیه؟ معنای متن برای من، نه معنای متن نزد قائل، معنای متن برای من، که اصطلاحا میگن رویکرد در واقع پدیدارشناسانه، فنومنولوژیکال، یعنی رویکرد پدیدارشناسانه به معنا و متن. یعنی من وقتی میخوام برم سراغ متن و تفسیر کنم و مواجهه با متن پیدا کنم، من کاری به ماتن ندارم، من با متن کار دارم و دنبال این هستم که این متن چجوری اپیر میشه و ظهور پیدا میکنه و پدیدار میشود در من، برای من. این متن در من چگونه به سخن در میاد، من کاری ندارم که در گوینده و ماتن چگونه به سخن در اومده، برای اون چگونه به سخن در اومده. در واقع اینا میگن ماتن و گوینده یکی از خواننده های متنه، ما هم یک خواننده متن دیگه، ما هم یک فرد دیگری هستیم که داریم متن میخونیم. این ساحت چهارم که امروزه در کل نظریه های ریدر ریسپانس، در این که من گفتم تمام علمای ما به این معنای سوم، ساعت سوم من توجه دارن، تمام رویکردها و نظریه‌های ریدر ریسپانس که معنا رو در واقع پاسخ معنایی مخاطب، خواننده و مفسر به متن میدونن، این ساعت چهارم رو کار دارن.
بخش این تفکیک ماتن از متن توصیفی یا تجویزی، یعنی میگن تأثیری نداره یا میگن نباید تأثیری
داره؟ عمدتاً به اقراض مختلفی این تجویز رو صورت میدن، این تجویزه. اما چه خاصگاه سوال خوب، ساخت خاصگاه این تجویز چیه؟ خاصگاهش فرق میکنه. مثلا بعضیا چون معنا المقصود رو اون ساحت دوم گرفتن، جنبه روانشناختی گرفتن، گفتن نرو دنبالش که نمیشه. چون نمیشه ما معنا المقصود ماتن رو پیدا کنیم، اون امر شخصیه، امر درونیه، امر روانیه، قابل باز تولید نیست، نرو که نمیشه. پس چون اون نمیشه، پس من دیگه کاری به ماتن ندارم، من اما متن، بریم دنبال معنای متن برای ما. بعضی اینجوری میگن، اما بعضی ها چی میگن؟ بعضی ها میگن که مثلا اون نویسنده کتاب مرگ مؤلف، The Death of the Author یا مرگ مؤلف، برازلی و دو نفر بودن، وینسنت و برازلی، که اون مقاله مرگ مؤلف رو نوشتن. حرفشون اینه، میگه آقا مؤلف پدید آورنده متن، من الان وقتی بخوام با متن مواجه بشم، اگه بخوام خودم رو مقید بکنم به آنچه که گوینده متن مرادش بوده، دست و بال من بسته میشه در کنش با متن و تعامل با متن. برای اینکه من به پرواز در بیام، دست و بال من باز بشه و بتونم احتمالات معنایی دیگه ای راجع به متن بدم، باید قائل به مرگ مؤلف بشم، بگم مؤلف دستش درد نکنه، متن رو پدید آورد. مثل کسی که کودکی رو میپرورونه، اما این کودک الان بزرگ شده، من با این کودک دارم حرف میزنم، حالا پدرش باشه یا پدرش نباشه، مؤلف پدید آورنده. حالا اگه بگیم نه، با این مد که حرف میزنی و تعامل میکنه، حتما باید در چارچوب آنچه که گوینده اینجا قدرت مانور رو میگه، برای اینکه خواننده پروبال پیدا بکنه، بله، ما باید قائل به چی بشیم؟ مرگ مؤلف بشیم. یا مثلا چیزی که رویکرد استتیکس دارن، در رویکرد زیباشناسانه دارن در مواجهه با متن، اونا چی میگن؟ میگن اصلا کار مفسر آن است که ظرفیت معنایی متن رو بالا ببره، ظرفیت زیباشناختی متن رو بالا ببره. اگر یه متنی احتمالات معناییش متکثرتر شد و ظرفیت معنایش افزایش پیدا کرد، یعنی بُعد زیباشناختیش افزایش پیدا کرده، چون زیبایی یک متن به کثرت و تنوع معنایی او هست. خب برای اینکه بتونی ظرفیت معنایی متن رو ماکسیمایز کنی و به حد اکثر برسونی، یه وقتایی باید از خودت خرج کنی، باید یک افق معنایی خودتو دخالت بده. اگر بخوای تو چارچوب افق معنایی متکلم و گوینده حرکت کنی، دستت بسته است، اون یک به اصطلاح احتمال معنایی محدودی رو در واقع میتونی روش حرکت بکنی. پس بنابراین اینا همش آقا تجویزه، یعنی کنار زدن ماتن یک تجویزه. اما خواستگاه این تجویز چیه؟ گاهی وقتا خواستگاهش عدم امکان وصول به معنای مراد و مقصود مؤلفه، گاهی وقتا هم دست و پاگیر بودن اوه، و واسه اینکه شما خودتو آزاد بکنی که بتونی پرواز بکنی، اونو در بند بکن، مؤلف رو در بند بکن تا خودت بتونی آزاد باشی، یا اگه میخوای ابعاد زیباشناختی متن چی بشه. بعد این معنا برای خواننده اتفاقا پیامدش سیالیت معناست. معنا امر هیستوریکال میشه، امر تاریخ میشه، تاریخمند میشه، زمانمند میشه، بستگی به اینکه کی با متن مواجه میشه معنا چی میشه. بله. شما یک افق معنایی دارید. معنا عصری میشه، معنا تاریخی میشه، اصلا معنایی که امر متعینی نمیشه. و مقوله تفسیر معتبر نامعتبر، اصلا دوگانه معتبر نامعتبر، دوگانه درست نادرست، همه اینا برچیده میشه، چون منطق پیدا نمیکنه. منطق معتبر غیر معتبر کجا مطرح میشه؟ اگه شما شاخص داشته باشید، اگه یک معنای، مثلا وقتی میگیم معنای نزد به این هدف تفسیر، رسیدن به معنای نزد متکلمه، مثلا ما که اون ساعت سوم معنا تمرکز میکنیم، ما میتونیم از تفسیر معتبر میگیم آقا مثلا این فهم ها که داره ارائه میشه نامعتبره، غیر روشمند و غیر مضبوط، یه معانی رو نسبت میده به متن. خب اینا، اما وقتی شما گفتید ساعت چهارم معنا، معنا برای من خواننده، اصلا کسی نمیتونه اعتراض کنه که شما چرا اینجوری، یا این متن برای من اینجوری ظهور معنایی پیدا کرد، در من این گونه به سخن در آمد، در شما جور دیگه ای به. پس یک کسی که ما در باب همون مثال نقد فیلمو که زدیم و فهم فیلم، اگه کسی بگه ما وقتی فیلمی رو میبینیم حتما باید دنبال این باشیم که کارگردان چی میخواسته بگه، اگه یه تفسیری از فیلم عرضه بکنیم، اونایی که با کارگردان آشنان یا قبلا حرفه کارگردان، یه آقا به خدا کارگردان اینو نمیخواسته بگه، میگه من کار دارم که میخواسته بگه یا نمیخواسته بگه، برای من همچین تصوری رو و همچین احساسی رو ایجاد میکنه، در من همچین معنایی رو برمی انگیزه وقتی این فیلم رو میبینم، حالا او قصدش باشه یا نباشه، اون وقت سیال میشه. مثلا کسی دیگه ممکنه اصلا یه زمان دیگه، 10 سال بعد، 15 سال بعد، کسی که این فیلم رو ببینه ممکنه چیز دیگه بفهمه از این فیلم، اشکالی هم نداره، چون کسی هم نمیتونه بگه درست نبود، معتبر میگه. یعنی چی معتبر نیست؟ مازم میخوام بگم در من اینجوری به سخن در شما میگید معتبر نیست، اصلا بس اعتبار اینجا مطرح نیست، بس ولیدیتی یا اعتبار در تفسیر اصلا اینجا موضوع پیدا نمیکنه. خب هر صورت که من تا سر بحث چیستی معنا گفتم، اگر میخواید این 20 دقیقه که تا اذان مونده پرس و پاسخ بشم در خدمتی، که بعدش انشالله ما وارد بحث چیستی معنا میشیم، نظریه های معنا رو یک مروری میکنیم. خب حالا با بحثایی که کردیم، آیا این سوال کتبی شما نظری مختار وقتی بگیم میخواد بحث بکنیم؟ بله نظری مختار معنا که بحث کردیم بخواهش مورد آن جسارت میمکنم به تعزیزان صحبت میکنم بفرم بله برای همین منده تمرکز کردم. بله
من شما از شد که من یه سوالی که به ذهنم میرسه شاید برخواسته از بحثی هم باشه که حالا مطالعه کردیم مجموعه هم هست، بعد وقتی تطبیق هم میکنیم با در واقع داشته هایی که در تفقه اتفاق میفته، شاید تو علم اصول اینجوری گفته نشده باشه، ولی وقتی با واقعیت آقایون فقها و فهم دین انواع فهم و استظهارها مواجه باشیم، این شاید تا حدود قابل تصویر باشه. اونم این هستش که اینکه می‌فرمایید قبل اونم تو معنا تو مرتبه اول که
تقلل
معنایی، بله به تقلل معنایی و یه تعین معنایی وجود داره، این تعین رو اجمالاً می‌فرمایید یا تفصیلاً؟ منظورم چیه؟ یعنی می‌خواید بگید معنای فیکسی برای یه لفظ وجود داره یا برای یه عبارت، یا نه اجمالاً خالی از یه خصوصیان دید؟ چون الان من مثلا حداقل خیلی واضحه که بسیاری از خصوصیات ادراکی آدم‌های مختلف اهل یک زبان در رابطه با یک واژه یا یک عبارت متفاوته، هنوز قبل اینکه اونا بخوان استعمالش بکنن، یعنی اون ادراک اولیه وسیعی که
مثلا این... چی مثلا
ببینید، حتی من این مثال خیلی ساده بزنم، مثلا کلاس فرض کنم یه دانش آموزی که امروز توی کلاس هوشمند، من به اونم مثلا اگر با یه امکانات خاص باشه یه ادراکی از کلاس در ذهنش وجود داره که مجموع خصوصیات کلاس توش هست، از نوع تعامل استاد شاگرد و معلم و شاگرد تا خصوصیات این تخت هوشمند، روش تدریس، روش کار و دوستان، حجم کلاس، همه اینا. تا یه کسی که ممکنه مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش در مکتب کنون هم بیاد سر کلاس استاد، اون ادراک اون از کلاس با ادراک این از کلاس خصوصیاتش تعیناتش متفاوت.
همون بحث بالاخره جانب ارجایی دیگه.
حالا همین من همین عرض یعنی اینجا اون حرف اونها محل تأمل میشه، نمیشه به راحتی ازش عبور کرد. تعین معنایی فیکس یعنی چی؟ این به نظر میسه تعین معنایی فیکس نمیشه. حالا این یه نکته.
بله بله.
از اون طرف هم میخوام عرض بکنم که در اون قسمت چهارمون بعد از عبور از قسمت
نه ببین اجازه فرمایید بحثا با هم قاطی نشه. این که کسی بخواد از اون ساحت اول معنا که تقرر زبانیه و اون پیوند لفظ معنا بخواد یه نتیجه‌ای بگیره و اون نتیجه اینی که چون این مرتبه اول معنا وجود داره پس اتوماتیکلی وقتی ما با هر عبارتی برخورد میکنیم همه یه جور میفهمن، این ابدا مراد ما این نیست. یعنی بحث در اینه که اصل همچین ساحتی وجود داره.
بله بله. بله.
اما نتیجه های این چنینی بخوایم بگیریم، اصلا برون مرزی، ببین نتیجه این چنینی برون مرزی از دایره بحث ماست. بحث ما اینه که آقا معنا، این کلمه معنا که به کار میبریم یه علامت سوال بزرگ روش میاد. معنا که میخوای بحث بکنی، راجبش نظریه پردازی کنی، راجب چیستیش یا شرایط تحققش حرف بزنی، شما راجب کدوم ساعت من رو حرف میزنی؟ ما میخوایم اینا رو از هم متمایزش بکنیم. اما یک کسی بخواد یک نتایج تفصیلی ازش بگیره، بگه حالا چون ما چیزی به اسم ساعت اول معنوی پس نتیجه میگیریم که ابدا نباید دیگه اختلافی باشه بین مفسرین در فهم یک متن، چون برای هر لفظ ما این اصلا برون مرزی بحث ماست. چون بحث یه اون یه وادی دیگه است، با اون که آیا با وجود ساعت اولیه معنای مدا، با وجود مدالیل تصوری، چرا ما وقتی با یک متن مواجه میشیم مختلف میفهمیم؟ یه جایی من اصلا بحث کردم تو این کتاب که اسباب اختلاف فهم چیه؟ اون یه بحث دیگه است، اصلا برون مرزی این بحثه. اون یعنی نباید ما بیایم وقتی داریم در مقام تمییز بین ساحت‌های معنایی هستیم بخوام نتایج فلسفی بگیریم.
من با این واژه کار داشتم که میفهمم تعین معنایی برای
تقرر داره. تقرر داره. اما خود اون معنا، حالا یه بحث داریم اصلا وضع الالفاظ و روح معانیه یا نه مصداق خاص دخالت میکنه، اونا بحث دیگه است که حالا این معنای متقرر در ساحت زبان حالا این نسبتش با تنوع مصادیق چی میشه. مثلا ما میگیم نور، این به نور شمع هم میگیم، نور چراغ هم میگیم، نور پروژکتور هم میگیم، نور خورشید هم میگیم، یا الله و نور و سماوات دار ازم میگیم، این نور برای کدوم وضع شده؟ یا مثلا این که مثلا تو اسماء اجناس مثلا این لفظ وقتی میگیم شمس، این شمس برای چی وضع شده؟ این شمس آیا اطلاعات روزمره ما که داره راجع به خورشید زیاد میشه اینا توی معنای این لفظ شمس تأثیر داره یا نه؟ مثلا دیسکریپتیو تئوری راسل، تئوری توصیفی راسل میگه بله، میگه اصلا معنای هرچی داده ها و اطلاعات ما نسبت به یه شیء افزایش میده اصلا معناش تغییر میکنه. یکی هم میگه نه، این برای اون ذات به اون تلقی عرفیش وضع میشه، اطلاعات دیگه اونا برون مرزی. وقتی ما میگیم شمس این همیشه یه نورانی دست ما که هر صبح بر ما طلوع میکنه و هر شب بر ما غروب میکنه، اینه میگیم. حالا هرچی اطلاعات ما نسبت به اما الان امروز فهمیدیم که آقا اصلا این نورش و گرماش به خاطر انفجارات هیدروژنیه که گاز هلیوم متساعد میشه و این همش داره انفجار اتمی اونجا رخ میده و این اصلا قبلا که نمیدونستن اینجا، اصلا فکر میگن که این یک جسم فلکیه که اصلا عنصرش با عناصر مادی اصلا فرق میکنه. حالا معنی همون هیدروژنه، همون هلیومه، همون جسم. خب این اطلاعات برون مرزی معنای عرفیه. حالا میخوام بگم اینه یه بحث دیگه است، اصلا این یه بحث دیگه است. یعنی پس از اینکه ما پذیرفتیم که یک ساحتی داریم که این لفظ قبل الاستعمال امر معناداری است برای ما، حالا این معنا رابطش با مصداق چی میشه چی میشه، این یه بحث دیگه ایه.
چون من احساسم اینه که برخی از خلطهایی که تو قسمت چهارم میشه تو نوع تفسیر این ساعت اول،
بله خب نظریه های معنا بالاخره دخالت میکنه. میخوام بگم ما یک پرسش های دیگه ای داریم که اون پرسش ها لطمه به این تقسیم بندی چهارگانه ما نمیزنه. مرزم
من یه
سوال
دارم
بفرمایید در خدمت.
از سالی دیروز فهمیدید که من بحثا رو سه ساعت میکنم، یه ساعت بحث نظریه
هم گفتم، هر نظریه تفسیری دارای سه جنس بحثه.
بله بعد فهمیدید که فصلان بر اساس این ترتیب تقریبا چیده شده، اما ظاهرا
نه گفتم بر اساس، من توضیح دادم، گفتم اتفاقا دو تا شد تو یه فصل بحث کردیم، بعد فصل آخر بخشایی از بحث نظریه مد و بخشایی از نظریات بود. نه نگفتم ما به ازای هست، نه خودم تاکید کردم. دو تا نکته من گفتم، یکی این که اولا ما کان و ما یکون رو بحث نکردم که بگیم که مثلا تمام این کتاب بنده تمام مسائل مربوط به سه ساحت بحث‌های فلسفی در رابطه با متن تفسیر، بحث‌های نظری مبنا همه رو آورده. نه گفتم نه. دوباره گفتم که فصل بندی هم بر اساس ما که به تناظر یک به یک هر کدوم از اینها یه فصل اینجوری هم نیست، حتی ما بین ساحت سلبی و ایجابی مرزش کردیم تو بحثا، یعنی مثلا هر جا که مسئله مطرح کردیم انظار رقیب رو آوردیم اونا رو مثلا اینجا که مثلا فرض بفرمایید نظریه های معنایی که بحث می‌کنه در بحث چیستی معنا، خب همونجا اینجوری هستش که ما بیایم یه مسئله یا بیایم نظر خودمون میگیم بعد یه فصلی هم اجازه بدیم آ نقد نظریه های تفسیری رقیب، اینجوری که نیستش که مسئله زیر
چون روش شناسی تحلیل، چون هر سالی چند بار فرمودید ما بر اساس سنت فکری خودمون سعی میکنیم اینا رو یه تجمیع هست داری سعی کردیم که کنیم سنت فکری خودمون رو، البته یک تحلیل و جمع‌بندی خاصه. من هر بایین
بودیم ببینید بذار من واضح تر بگم. یکی به من میگه آقای واعظی شما تو این کتاب اصلا یه نظریه تفسیری بدیعی متفاوت با نظریه تفسیری رایج و شایع بین علما آوردید؟ جواب اینو نه. من چیکار کردم تو این کتاب؟ من سعی کردم این نظریه تفسیری رو منقحش کنم و تشیید ارکان بکنم، یعنی انظاری که و نظریه تفسیری که میاد ما رو به چالش میکشه. بله مثلا اونایی که میان میگن آقا مثلا ریدر ریسپانس هستن یا نظریه های تفسیر رادیکال هستن یا نظریه پیداشناسانه هستن، ما سعی کردیم پنبه اونا بزنیم نقدشون بکنیم و همین من یه فصل مشبهی اومدم، یه شاید 100 صفحه‌ای تقریبا اومدم بعضی نهله‌های مطرح مثل نوپراگماتیسم و مثل هرمنوتیک فلسفی رو مثل شالشکن اینا رو خیلی موجودی و نقد کردم. یا مثلا تو اون بحث زبانیت، یعنی اومدیم مثلا نصر حامد ابوزید و دیگرانی که میان و مثلا زبانیت وحی و انکار رو نقد کردیم، چون از پیشفرض‌های اصلی ما در نظریه تفسیری بودن. پس من نظریه تفسیری بدی نیاوردم، اما اون کاری که کردیم بحثایی کردیم که تو هیچ کتاب، یعنی بعضا تو هیچ کتابی از کتاب‌های متعارف علمای ما خب نیست این بحثا آوردیم، یعنی هم به هیئت اجتماعیش نیست، یعنی شما هیچ کتابی پیدا نمی‌کنید تو اصول یا مثلا مقدمات تفسیر که به این هیئت اجتماعی بحث کرده بشه، هیچ جمع پیدا نمی‌کنید که حتی متعرض شده باشن، خب مثلا به این طول و تفصیل آرای رقیب آورده باشن. ما تشهید ارکان کردیم مثلا این
همین شما عرض می‌کردم که روش شناسی تحلیل حضرت عالی مخصوصا تو بخشای هستی شناسی معنا یا بعد معرفت شناسی معنا، نه تو اخلاقیات معنا، تو این دو بخش مخصوصا با اتکا به نظریات فیلسوفان اسلامی است یا با اتکا به تحلیل فعل فقها و در واقع مفسرین اتفاق افتاده، چون آقایون گاهی وقتا این کار خیلی خودشون نکردن بخوام بحث جدی تر بکنم، اما فعلشون یه فعل میدونم چه که از دنیا فرمودید علل قاعده هر کسی که اهل تفسیر متنه ولو ارتکازن
بله
باید
بله.
لاجرم یه نظریه داشته باشه
بله.
یه وقت مبنای استادی بودی که اینو تحلیل بفرمایید، یه وقت بفرمایید نظر
چیه، یعنی به هر جهت من به تجربه خودم و به مراجعات که به بحث‌های اصولی و بحث‌های کار فقها و مفصل داشتم در بودم که بالاخره این اجزا ارکان نظریه تفسیری ما میتونه باشه، یعنی من دقت داشتم به این که حتی چیزایی رو به عنوان ارکان نظریه تفسیری خودم آوردم که با اون اختلافات در مناهج تفسیری بسازه، یعنی چیزایی مثلا یعنی چیزایی آوردن به عنوان عناصر رئیسی نظر تفسیر خودمون که حتی اون کسی که دنبال تفسیر معصور هست با اون کسی که دنبال تفسیر قرآن به قرآن هست اون کسی تفسیر عقلی میپذه حتی تو اونا میگه آره ما با هم اینو دیگه مثلا مشترکیم، نرفته مثلا وارد لایه پایین تر نشدم که متنازع اون فیه باشه، سعی کردم اون لایه فوقانی رو بگیرم که تو اون لایه فوقانه حتی با این اختلاف مشرب ها بسازه، یعنی یک مجتهد اصولی وقتی به قرآن مراجعه میکنه یا روایت با یک اخباری که یک عناصر اجتهادی و بعضی عناصر اجتهادی رو بر نمیتابه و بعضی عناصر اصولی بازم قبول دارن که این معنای سوم، یعنی این که معنای نزد خدای تعالی هدف تفسیریه، این یعنی سعی کردم اون توی لایه فوقانی تر حرکت بکنم نیام پایین تر که وارد بعضی از نزاها بشم، چون بالاخره تو نظر رقیب ما تو همون لایه های فوقانی در واقع با ما چالش میکنن،
تأکید بر روش علمی یعنی برای همین بود شما بوده که بر روش علمی دارید بررسی میکنید، یعنی
روش علمی
این کتاب داره با روش علمی، یعنی
علم نه به معنی ساینس نیست، علم به معنی ساینس نیست، یعنی بالاخره حقیقت جو هست،
همه ارکان و همه که با این دقت منظور بوده خیلی این تاکید شده این تکرار شده این تحلیلایی هم که میکرد کتاب حضرت عالی رو این بود که این کتاب کتاب جدیدی که با روش علمی داره
علمی نه منظور من این که به اصطلاح هی نمیخوام علل مبنا حرف بزنیم، اصلا داریم تو خود اون مبانی یعنی آماده ایم که خود اون چالشی که با خود اون مبانی میشه در واقع باش برخورد کنیم، بله بله علمی به معنای مثلا حقیقت جویانه است نه علمی به معنای ساینتیفیک، اصلا جای ساینس نیست،
چون موضوع تفسیر متن رو روی این ساعت سوم منتقل کردیم اما شده که جایی باید تفسیر
فعلی ما بله یعنی اینجا محل توجه بله دیگه بله 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 کلاته چیز هم داریم ما مدافعت عالم زیاد داریم ما مثلا جانسل و آستین و همه اینا روی این تأکید میکنن که این معنای گویند فعل گفتاری گوینده ما بله تنها نیستیم یعنی بله تو همین مدرنا هم آدم ها چیزه
ما که متن اگر قرار باشه انتقال تنها باشه ما لاجرم به ساعت چهارم درگیر میشیم اون کسی که بخواد متن رو مطرح بکنه تا به کمک این متن انتقال معنا بکنه قصد افهام داره
لذا
باید ذهنیت مخاطبش رو بشناسه و اونها رو دخیل کنه در انتقالش
سوالشون دقیق بود هرچند میخواست تسرع کنه در نتیجه گیری من جلوش گرفتم ولی سوالشون دقیق بود آیا ما در خطابات عام تکشهی که میکنیم به قرائن آیا به امور همگانی پذیر و اجتماعی شده تکیه میکنی یا خاص و موردی فردن فرد مخاطب؟
ببینید
نه ببینید فاعل ارتباطی وقتی که میاد اون پیامش رو میگذاره رو حامل های معنایی و بر یک قرائن، یعنی روی حتی عناصر فرهنگی هم حساب میکنه، قرائن حساب میکنه، نه امور شخصی فلانی دون فلانی، نه، یعنی اساسا یه وقت هستش که ما زبان خصوصی داریم، یه وقت هستش که بنده و شما میخوام حرف بزنیم هیچ کسی نفهمه. اینجا بله اصلا ممکنه یک چیزایی بین اثنینی، ولی وقتی ما میام از زبان طبیعی استفاده میکنیم اون حامل‌های معنایی بل حامل‌های معنایی همگانی پذیر باشه، نه پرسونال، نه شخصی، نه بین اثنینی. لحاظا اون عناصر، حالا ممکنه بگیم که در عصر نزول، اصلا در اصل نزول یه چیزای کالچرال و فرهنگی بوده که الان ممکنه نباشه. بله اتفاقا ما در نظریه تفسیریمون به شدت معتقدیم که کانتکست تاریخی در فهم مراد مؤثره. لحاظا باید بریم مثلا شما مشرب فقهی آیت الله بروجردی که اینقدر حتی روی بر روی احوال شخصی سائل از حضرت دقت کرد که این اصلا، چون اشاره تعبیری داره که بعضی ممکن از این تعبیر یه سوء استفاده بکنن، ولی میشه میفهمونه که فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنت بوده. یعنی چی؟ چون عامه غلبه با عامه بوده، اون کسایی که میرفتن از حضرت سوال میکردن بیشتر بر اساس اون فهمهای رایج بوده. این مهمه که این سائل کوفی بوده یا کوفی نبوده، از مدینه اومده یا بصری بوده، چی بوده، یعنی اینا گاهی وقتا اصلا جزء اصحاب حضرت بوده یا یه رهگذری بوده که اومده و از عامه بوده، تقیه بودن تقیه نبودن. میخوام عرض بکنم که بله، یعنی قرائن دخواهم به میزانی که ما بتوانیم استیاد کنیم و از امور شخصیه بره بیرون و قابل
میتونه
از شخصی باشه. اگر از شما میتونه زبان خصوصی داشته باشید، یعنی چی شخصی باشه؟ نه
من میگم معنا اصلا ماهیت آقا. اجتماعی
ما یک
ماهیت اجتماعی داشت که قرائن عامه
مطرح میشه، وگرنه اصلا قدرت
تفاهم نداریم.
شما که معید مایی
که
شما که معیدی شما الان ما چارم چارم برمیگرد چارم معنای چارم برمیگرده به اینکه آقا اصلا من موقعیت شخص من
میگه معنا اصلا شخصی نیست که بخواد بشه موقعیت شخص من.
شما میگید آقا شما عزیز من، شما میگید، میخوام میگم تو عالم نظری پردازانی هستن، خیلی هم طرفدارم دارن، اینا میگن اصلا این یعنی چی؟ شما میگید که معنای مقصود، معنای نزدگوینده، معنایی که ما الان هر کسی به شکل شخصی با بافت خودش، بافت فرد و با جهان زیسته خودش، آقا بافت و کانتکس و انواقصا میکنن دیگه، بافت موقعیت، بافت فرهنگی، بافت زیست جهان شخصی، یعنی این اصلا هر کسی تصوراتی داره، یک افق معنایی خاص شخصی خودش داره، وقتی با متن مواجه میشه ناخودآگاه این جهان زیسته او، هم مثلا که شداش میزدیه این، چون همش تو همچی کلاسی رفته، وقتی کلمه کلاس ذهنش میدنباله. هم مثلا تو علم اصول ما هم تفکیکی بین ظهور نوعی ظهور شخصی واسه همینه دیگه، که ظهور شخصی حجت نیست، باید دنبال ظهور نوعی باشی. میخوام عرض کنم که الان نهله هایی هستن که میگن آقا اصلا معنای نه همون زور شخصیه، که شما میگین نباید دنبالش باشید، باید دنبال زور نوعی، یا همون زور شخصیه. بله میگن نگه، یعنی شما نه انکار نکنید که همچین ساعت چارمی وجود داره، شما دارید بحث تجویزی میکنید، میگه آقا نباید دنبالش باشید، ما هم نمیگیم، ولی در این که به اصطلاح در وجودش شما نمیتونید نقاش بکنید، که شما نمیتونید نقاش بکنید، در اینکه نمیشه. ما میتونیم بگیم آقا چی به اسم تفسیر به رأی نمیتونه وجود داشته باشه. خب چرا میتونه وجود داشته باشه؟ آقا خیلی خوشحال شدید.